ساماندهی مسکن یکی از بزرگترین و جامع‌ترین قانون دنیاست. چون من همه جا بودم، سخنران از مسکو گرفته تا بیگ فایو و گوانجو چین و وین هاوس ترکیه دعوت میکنن اونجا یه صحبتهایی میکنیم. دام ما اصلا به این نرسیدیم، یعنی یارو فاقد مسکنه، به قول شما برای قبرستان میخوابه، تا ما مسکنی تهیه کنیم که تو اون مسکن چنان بشه که بچه مؤمن تربیت بشه. این درست با آخرین معماری که مقام معظم رهبری فرموده، محل محوری، آخرین طرح معماری محل محوریه.
درست.
حضرت امام میفرمایند ما چقدر از فرمایشات ایشون دوریم، به ایشون چقدر گاه مثل استخوان دیگرو و خاری در چشم به خاطر منافع چیزهای رو تحمل میکنن. ببین آقای منوچهر خیلی ساده است، بقیه رو ولش کنی چی گفتیم الان ها. آقا من دارم
میگم آسیب شناسی کنیم.
آسیب شناسی رو که خب
چرا الان به اینجا نرسیدیم؟
خب ببینید بذار بگم آسیب شناسی
رو مسکن سیاسی کردیم.
آسیب شناسی رو گفتم، متاسفانه وزرایی با تفکرات حزبی و سیاسی اومدند و چون با تفکر حزبی سیاسی اومدند در نتیجه مدیون و دیندار کسایی بودن که اینا رو به سر کار آوردند و باید برای 4 سال بعدی اون دین اجرا میکرد.
خواهش هم اینه که یه ذره تخصصی تر نگاه کنید. ببینید من خواهشم آقای دکتر یه لحظه آقای دکتر ساده ببینید آقای دکتر اربول حسینی به نکته ظریفی
بله
فرمودن که ما 2,500,000 خانه خالی حالا داریم. این آمار وزیر اعلام کرد.
درست گفت. درست نیست.
حالا وزیر اعلام کرد دیگه.
خب آقای وزیر به خاطر اینکه توانا عدم توانایی خودشو در اجرای سیاست‌های واقعی مسکن سازی بپوشونه گفت.
شما بفرمایید
خودش مسکن
نگرد. ببینید شما بفرمایید
الان من بگم آقای مسکن خالی یکی از ایراداتش که آسیب شناسی بنکداریه نه بنگاهداری. ببین بنکداری ایشون اشتباه بنکداری یعنی چی؟ یعنی بانکایی که
نه یه مرحله بیایم
بگم
نه خواهش نه یه خب. مرحله بیایم به تولیدش اول
نه میخوام به
آقای دکتر البرز
میخوام به 2,500 برسم.
آقای دکتر البرز حسینی نکته ظریفی اشاره بله. گفتن حالا این هر عددی باشه 2,500 2,000,000 به هر حال آقای عقبایی رئیس اتحادیه چیز گفتن که 10% مسکن کشور خانه خالیه. حالا میگیم هر عددی خب. اما نکته ظریفی رو ایشون اشاره کردن، فرمودن که اینها به این دلیل خالیه که یک متقاضی خاص داره. اما شما انبوه سازین، اگر سیاست های ما درست بود آیا وقتی که می اومدن نقشه پروانه شهرداری بگیرن شما باید وقتی اینجا به این
نساخته شما ببینید گوش نذاشتیم. ببینید بنگاهداری با بنکداری فرق میکنه. بانک میاد به خاطر اینکه انباشت پولشو ببینید تو بانک ها دارن پول سازی میکنن. چجوری پول سازی میکنن؟ من یه زمین دارم سنف تو کامرانیه
به.
حالا فلان سال نمیگم فلان سال یه بانک اومد از من 470 میلیارد خرید. گفتم باشه. گفت آقا این 470 میلیارد یه دفترچه بهت میدیم 23% سود میدیم 2 سال بل پولشو بردار. گفتم آقا برای چی؟ یه دفعه با خودم رفتم گفتم این 470 میلیارد از من میخره، دفترچه میده به من سود 2%. این 470 یه بار حساب شد، اینو برمی‌داره میده یه بانک دیگه که یه زیرمجموعه شرکت عمرانی داره اونو میذاره به مشارکت و این 470 میلیونم به عنوان سکوک ارزی خودش به عنوان اعتبارات خودش تو بانک مرکزی میذاره معادل اون پول، یعنی یک زمین 3 بار حساب شده. بنابراین مجبورن در این مورد شرکت‌های بانکدارها درست کردن که اون بانک شرکت‌ها زیر مجموع بانک‌ها هستن با تسهیلاتی که کسای دیگه رو نمیدن عمدن و دست پیدا نمی‌کنن ایجاد برج‌های می‌سازن. الان نگاه کن تو هر خیابون اصلی از 10 تا 8 تاش بانکه، نمیتونی اونجا شما پارک کنی. آخه نه بانک چه کار میکنیم؟ اینا اومدن مونکتاری کردن. یک دوم این کسی که مقصر اینجا سازمان نظام هندسه است. سازمان نظام هندسه من میگم فردا باشه چون مهندس زیاده هی میاد میخوام به هر شکلی بدن شغل ایجاد کنن. مثلا فرض کنید یه دفعه دکترای باغبانی، دکترای شیلات، دکترای نگهداری دره قادم نیست. مثلا ما اداره کشاورزی هم بیاد بگه آقا چند تا سازمان نظام باغداری درست کنن، فوق لیسانس باغ بیاد بگه چند تا باغ داری اینقدر پول بدم. الان اومدن شما نگاه کنید متر 900,000 تومان فقط 2 تا تشکل شهرداری و سازمان نظام مهندسی برای گرفتن پروانه به باد کردن بر گوش مردم و علاوه بر کردن چرا این اجازه میدن ساختمان‌های غیر متعارف ساخته بشه؟
آفرین.
چرا اجازه بده؟ چرا؟ چون سیستمی دارن به نام ازبیت. ازبیت چیه؟ مهندس میاد میگه آقا الان شما یک طبق طرح تفصیلی شهر زیر زمین پلوت 4 طبقه، دو تا نقشه میکشه براش، زیر زمین پلو 4 طبقه ای که بده پروانه بگیره، زیر زمین پلو 4 طبقه ای که اگه مؤمن باشه تازه اونم، که اون فونداسیون بر اساس اون 6 طبقه که لاقل اون باز مؤمنه، چون 6 بر فونداسیون میگیدونه بر اساس 6 طبقه خودونو پدرش بیامرز. حالا بعد 4 طبقه این 6 طبقه ساخته میشه. چون 6 طبقه چی ساخته میشه؟ امنس میاد میگه برای طبقات بالا میره تو کمیسیون ماده 100، یعنی جرم اتفاق افتاده، هر جا جرم. اون قاضی مسئول اینه که آقا الان کمیسیون ماده 100 محل پولشویی و محل درآمد برای شهرداری شده، احسن. به کدومش قل و قم دادن؟ و این آقا میدونه. حالا مهندسه میاد سر پایان کار مچینو میگیره، میگه آقا تو مثلا به جای 60% 70% کار کردی، 80% کار کردی، خب در هر مثلا فرض کنید واحد 40 متر، 40 متر پول کارشناسی عمدی مثلا 15000 تومانه، چقدر میفروشی؟ میگه 10 میلیون. میگه 5 میلیونشو بده به من، 3 میلیونشو بده به من تا برات استحکام بنا و چیز بزنم. اینجا اینا هستن مقصرن. این بهش میگن ازبیت. میگه در سود حاصل از خلاف شریک میشه که برای اون کار خلاف مجوز بشه و امضا بنویسه.
این اسمش فساد نیست؟
علا بله؟
این اسمش فساد نیست؟
خب من دارم حالا دارم میگم مفسده است اصلا. اجازه بده آقای من.
حالا دستگاه‌های نظارتی
اجازه بدید. ما تو این شهر، تو اینجا المان شهری رو از بین رفتیم. ساخت و سازا بر اساس ساختار زیست محیطی انجام نشده.
احسن.
میزان تو یه جای شما خط افق خط آسمان رو نمیبینید. تهران خفه کردن. اصفهان بر اساس ساختار قرار بود تا 1400 1 میلیون 800 خونه داشته باشه، الان بالای 7 میلیونه. اگه زاین نورود خوش نشه به نظر شما چیکار بشه؟ اینا کی مقصرن؟ اون سازمان نظام. حالا سازمان نظام هستی نظارتش کیه؟ وزارتخونه. وزارتخونه از کجاست؟ یه دفعه ما میریم میبینیم که اکثر کسایی که تو مجلس هستن مهندسن یا دکتر، و چون اون مهندس هاشون خودشون تو هیئت مدیر نظام مهندس ها هستن، حالا خواستید یکی یکی خواهم گفت از کی، از وزیرش گرفته تا کی. یه زمان وزیر بوده آقای اینگلین، بعد شده رئیس نظام مهندسی. یه زمان وزیر بوده آقای فلان، یه زمان شده فلان. در نتیجه در یک دیکته نانوشته گوی سبقت رو میروباین که همه از مسکن ارتزاق کنن، نه مسکن خوب بسازن و نه اسکن به اندازه کافی بسازن، و زمین تنها موردی که نمیشه اونو کشش داد و چین آورد. فاجعه اینا زمین های مناسب برای ساخت سازهای انبوه واقعی خراب کردن، به باد فنا دادن.
خیلی ازتون تشکر میکنم و آرزو دارم که جناب آقای درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور این برنامه ما رو بشنون. آقای دکتر البرز حسینی، اون نکات اولیه‌ای که آقای دکتر سلطانی فرمودن و بوی مفسده اقتصادی ازش برمی اومد، قبول دارید حضرت عالی؟
من ممنونم از این که به هر حال یه برنامه رو ترتیب دادید، بخشی از زوایای به هر حال موضوع مسکن مطرح میشه، و از جناب آقای دکتر سلطانی هم ممنونم با صراحت لهجه‌ای که دارن به هر حال هم از نگاه مسائل جامعه شناختی به قضیه نگاه میکنن و هم از حیث چالش هایی تو این حوزه است. یه حوزه هم به هر حال از حیث فنی موضوع رو به عنوان یه انبوه‌سازی در خط مقدم آشنا هست به درد حوزه مسکن.
بله.
اون تا من معتقدم در حال هر اتفاقی افتاده، الان ما با یه آماری مواجهیم که برای این حوزه اگر فکری نکنیم قاعدتا این آمار آواری خواهد شد که در حال نفس خیلی ها رو خواهد برد.
احسن.
و یک دو تا آمار خدمت عزیزان عرض میکنم باید بهش توجه ویژه‌ای بشه، چه اونایی که در عرصه مسکن هستن، چه اونایی که در عرصه مسائل امنیتی کشور هستن، چه اونایی که در مسئله مباحث اجتماعی در حال جامعه دارن قدم برمیدن، همه اینها در حال به کمک موضوع باید بیان. ما در کشور
آی دکتر حسینی خیلی ازتون عذرخواهی میکنم، قبل از اینکه این آمار رو بفرمایین، آقای دکتر سلطانی به مفسده هایی که توی حوزه مسکن هستن اشاراتی داشتن.
بله.
میخواستیم ببینیم که این اشارات محصول برداشت ذهنی ایشونه یا نه در عالم واقع داره اینها اتفاق میفته.
بندم در مقامی نیستم که صحت صحبت های آقای دکتر سلطانی رو تایید بکنم، به خاطر اینکه به هر حال بخشیش یعنی افراد بسته به موضوعی که به حال از نظر فنی میکنن شاید یه کس دیگه یه مدل دیگه در مورد این قضیه از یه زاویه دیگه ای نگاه بکنه. ولی کاتبه صحبت های جناب آقای دکتر سلطانی درسته. بالاخره ما
زنده باشید نشون دادید که سیاسی برخورد نکردید. احسن آقای حسینی،
مواجه هستیم. ما باید بپذیریم در حوزه تامین مسکن به عنوان یک مقوله امنیت خانواده ما دچار مشکلیم.
احسن،
الان رسیدیم. ما در کشور 24 میلیون خانوار داریم، 12 میلیون خانوار شهری هم، 5 میلیون خانوار روستایی. در بخش شهری 19 میلیون خانوار، 21.6 میلیون مسکن داریم. در بخش روستایی هم حدود 5 میلیون خانوارمون یا 5 میلیون 400 5 و 4 دهم میلیون خانه، 2 و 4 دهمش اصلا نوسازی شده، تقریبا نوسازی شده. بنیاد مسکن واقعا این زمینه قابل تحسین کارش، حالا بسته به نوع کاری که انجام داده، ایرادای فنی هم برش هست، ولی ما نیاز داریم 23 میلیون خانه رو در حوزه بحث حوزه روستایی حتما در خصوص نحوه ساختش و نحوه مقاومتسازیش و بازسازیش به حال یه فکری بکنیم، چون یکی از نقاط آسیب پذیر در کشور ما در خصوص مباحث بحران و حوادث غیر مترتبه تو این حوزه هست. یعنی اگر بهش فکری نکنیم یه دچار عارضه مهمی در این حوزه خواهیم شد که بعدها مشکلات عدیده‌ای رو باش در گریبانیم. منتها الان هم روی 200,000 واحد روستایی تقریبا باید بسازه مسکن روستایی رو بنیاد مسکن و یه به عدد رقم خوبی برسیم. این کاش در طی 7 سال گذشتم دولت تو این زمینه قدم هایی برداشته، ولی یه مقدار گام بلندی برمیداشت. ما این 3 میلیون رو حداقل تو این 7 سال، سالی 20 تا میساخت، میرسیدیم به 1.4 میلیون که بخشی از مشکلات اون 3 میلیون خونه به هر حال در معرض خطر از بین میره.
بله.
علی حال من با دکتر سلطانی در یه جای شاید افتراق داشته باشیم از حیث نظر. من میگم الان این آرزه رو داریم، الان وقت مجادله نیست.
منم همونو گفتم، ولی موجود گفتم نه بفرمایید.
موضوع مهمیه که آسیب شناسی
که باید ما به همدی کمک بکنیم که این بخش مشکل حل بشه. ما 6 میلیون مستاجر در کشور داریم، 20 میلیون 21 میلیون یا 22 میلیون آشینشین، سن ازدواج دخترمون به سن 24 سال و بالا رسیده.
بله.
سن ازدواج پسرها
28 سال
بالای 29 ساله.
بله.
2.5 میلیون جوان سن ازدواجشون از 32 سال گذشته. یعنی ما در معرض یک خطر آسیب اجتماعی هستیم که اینها سرپناه میخوان.
بله.
و نیاز هست که برای اینا دولت مردامون، اونهایی که تمام بخش ها در حوزه های وجوه مختلفش باید با هم بشینن برای این حوزه فکری بکنن.
بله.
خاطر همین هست.
فرمول چیه اون وقت آقای حسینی؟ با توجه به اینکه زمانمون رو به اتمام ظرف یه دقیقه بخوایم جمع‌بندی کنیم، فرمولش چیه؟
موضوع به یه جایی رسیده که ما
خوب سازیم،
یعنی دولت
چارت دولتش کو،
تمام نهادهایی که درگیر موضوع هستن باید بیان پای کار، یعنی یک همفکری و همافزایی در این حوزه و یک کار بسیجی، اونم با روی کرده این که ما برای خانوارهایی که واقعا آسیب پذیر هستن و یه در قشر واقعا ضعیفن نمیرسه بهشون که بتونن برن برحال برای خودتون سرپناه. همین آقای دکتر سلطانی میدونه، همین الان مسکن ملی که برحال به زدرا و شهرسازی میسازه، اینم برای درک های مثلا 5 به بالاست. ما باز از درکی 5 واقعا این وضعیت رو تحمل بکنن، یعنی آورده 50 میلیونی مثلا برسه به 300 میلیون 250 میلیون واحد چون تمام بشه، بعد در انتها ما این 3 میلیون تومن قسط بدن. ما میشه چنین چیزی؟ ما برای درک 5 به پایین واقعا چنین چیزی امکان پذیر نیست. و حتی سیاست فعلی دولت هم با وجودی که حرکتی در این حوزه توی 7 سال گذشته نکرده، الان مثلا اندک حرکتی اتفاق افتاده، اینم باز از یه دهکه متوسط به بالایی رو تقریبا در این حوضی شمولش هست.
بله بله.
لذا ببینید انتقاد خیلی خوبه که ما
همه واقعیت ما رو بگیم،
خیلی عالیه، ولی
بله.
به به نظرم الان آقای دکتر سلطانی تمام عزیزانی که آقای دکتر سلطانی خودش میدونه ما شرکت‌های انبوسازمون شاید بالای فکر کنم عددم اگر اشتباه نباشه تو کشور فکر کنم اونجا که تو ذهنم هست شاید بالای 1000-1500 انبوساز داریم اگر عددم اشتباه نباشه.
بله بله.
در حال نه یه توانم یه توان نظام فنی اجرایی داریم.
بله.
اگر ایراد به ساختار نظام فنی مثلا مهندسیمون میگیریم واقعا یک کارگروهی باید تشکیل بشه همه از ملی داشته باشن وگرنه آسیبی که به بنیان خانواده از قبل عدم تأمین مسکن در کشور اتفاق خواهد افتاد با این از ارقام سرسام‌آوری که این روزها در حال ما میشنویم آینده خوبی رو آدم متصور نمیتونه باشه. فقط امیدوارم مجلس با یه عزمی که الان در خصوص بحث جهش تولید مسکن برها راه انداخته واقعا 20-25 جلسه خیلی فشرده داشتیم ادامه نمی کنیم تحریک آماده شده همه مشکل رو حل میکنه ولی به بخشی از زوایای تاریک این حوزه برها روشن میکنه و
بسیار ازتون متشکرم
برها به کمک بخش مسکن بیاد. ما به عنوان یه متخصص خیلی اندکی که در این حوزه شاگرد جناب سلطانی و بقیه عزیزان اونایی که در این حوزه رو دارن واقعا نگران هستیم از این که از این هیچ به جامعه آسیب برسه. امیدوارم افرادی که دغدغه بر حال مردم کشور رو دارن دغدغه بر حال مشکلات کشور رو دارن به کمک بیان. ما حاضریم شبانه روز در کمیسیون عمران آقای دکتر سلطانی میشناسه و هر حال در حوزه اجرا هر آنچه که از دستمون برگیاد برای حل
ما فقط انتظارمون اینه که شما به جای سخت کوشی انشالله هوشمندانه کار کنید. بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر اکبر حسینی سخنگوی کمیسیون عمران. با شما خداحافظی میکنیم و خیلی تشکر میکنیم از اینکه با برنامه ما همراه بودید. جناب آقای سلطانی خواهشم اینه که با توجه به اینکه اشاره میکنن از اتاق فرمان که وقت رو به اتمامه ظرف 2 دقیقه جنبندی بفرمایید.
این آقای مهندسم مسئله بسیار قشنگی اشاره فرمودید هوشمند. مثال سادهشو بگم تونتون در فنجان حدود 20 سال قبل زمینهایی دادن 450 متر به نام شهرک کارمندان. اونجا اومدن گفتن زیر زمین همکف نیم طبقه. اون زمان گفتن فساد در مسکن و سوء استفاده از زمین. همون شد زمینهایی که آقای مهندس 12 سال قبل ساختند به علت که قیمت زمین رفت بالا اونجا شد یه دفعه 10 میلیارد. کجای دنیا زمین های 10-12 سال رو میکوبند؟ کوبیدند ازش 4-6 طبقه. بابا اینجا رو کجای دلمون بذاریم استاد؟ آخه تا کی ما باید چوب عدم سیاست گذاری های و سیاسی کار این حالا رو داریم؟ آی رئیسی شعبه دارن جایگاهی دارن پیشگیری از جرم. من خواهش میکنم 10 دقیقه به خاطر که این جایگاه پیشگیری از جرم
یه معاونته،
یه اصول معاونتی داره اون زمان آقای حالا
بیان.
من در خدمتشون هستم. من در رابطه با فساد تابلوهای مسکن فساد
پایانی.
در این داد در خدمت آقای رئیسی خواهم بود و اینی که دستم به عنوان قانون حمورابی، ما قانون حمورابی داشتیم معمارها خراب میکردن، دستم مزاحم بدن یه مدت تو کمیسیون اونامه رو جا بدن، من 2 ساله مشکل اجاره این آقا رو حل
میکنم. بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر اسفندیار سلطانی.
یه چیزی میگم من دکترای معادل ها فردا ده حرف نیادن این آقای سلطانی اومده الکی ادا در آورده. ما در خدمتتونیم.
جناب آقای مهندس اسفندیار سلطانی رئیس کانون عالی کارفرمایان و رئیس انجمن انبوه سازان و همچنین جناب آقای دکتر اکبر حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که با برنامه امروز ما همراه بودن و تشکر ویژه میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. ان شاءالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، ایشالا یه چند زدی.
کیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
این خودت نگفت که غلامرضا خبرهای خوبی از خرم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوان.
نمی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
به باید متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان، روی موج رادیو ملی نفت آبادان
ما همینون تنگ شده. خدا مدلان پیشه بکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم باشی. این نشون بین من و تو. مواظب نگاه، مواظب آقا، اینجا امن امانه، درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشن. صاف آبادان میگی
اینجا آبادان است و آبادان میمونه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
شما به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. اجازه بدید در این لحظه ارتباطی برقرار کردیم با جناب سرهنگ مرندی، مدیر رادیو تلویزیون ارتش، که امروز قرار هست مراسمی تحت عنوان آیین رونمایی از کتاب نفیس 8 سال دفاع مقدس انجام بشه. جزئیات بیشتر رو مایل هستیم که از زبان ایشون بشنویم. جناب سرهنگ، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم و 40th سالگرد دفاع مقدس رو با افتخار خدمت تمام تک هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم.
ما همینطور متقابلا به شما و همه همکارانتون تبریک عرض میکنیم. در خدمتتون هستیم.
امروز در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم، عالی ترین مرکز علمی ارتش، جایی که پیشکسوتانی که در 8 سال دفاع مقدس خودشون فرمانده بودند الان اساتید این دانشگاه هستند.
بله.
حدود 10 سال قبل حدود 60 نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس جمع شدند، اسناد بسیار خوبی رو جمع آوری کردند و یک مجموعه 5 جلدی رو امروز با حضور فرمانده محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران امین سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی انشاءالله رونمایی خواهیم کرد. این کتاب ها با نام ارتش در انقلاب و 8 سال دفاع مقدسه که حاصل تلاش جمع کثیری از پیشکسوتان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدسه. همونطور که میدونید بعضی اوقات کسایی کتاب ها رو می نویسن که شاید شنیدند و نقل قول کردن، ولی کتاب این سری توسط کسانی نگاشته شده که خودشون سمت و مسئولیت داشتند و با صداقت این کتاب ها رو نوشتن، که انشاءالله آیندگان بدانند که ارتش ما و نیروهای مسلح ما در طول اون 8 سال چه خدمات ارزنده‌ای رو انجام دادن و در حال حاضر یک امنیت کامل در سرزمین جمهوری اسلامی ایران رو داریم و مدیون این عزیزان هستیم. الو؟
بله جناب سرهنگ، صدای شما رو میشنوم، بفرمایید.
خدمت بزرگوارید. امروز این پیشکسوتانی که خودشون کتاب‌ها رو نگاشتن، ما در خدمتشون هستیم. اول صبح من با یکی از این عزیزان داشتم صحبت می‌کردم، شاید الان راضی نباشه اسمشون رو ببرم. ایشون میگفتش که اگه میشه از من مصاحبه نگیرید. من به خاطر بحث شیمیایی که در 8 سال دفاع مقدس برام اتفاق افتاده، از لحاظ ناحیه گلو آسیب دیدم، خب نمیتونم صحبت بکنم.
بله.
من روی این عزیز رو، شونه های این عزیز رو به شونه خودم نزدیک کردم، صورتم رو به صورتش نزدیک کردم، گفتم که ما مدیون شما هستیم. نسل گذشته ما خیلی قرون‌آفرین بودن و نسل امروز ما هم دارن همین روش رو ادامه میدن. انشاءالله که این اتفاقات با همدیگه خوب رقم بخوره و بتونیم ایرانی آباد داشته باشیم.
انشاءالله، خیلی متشکرم. جناب سرهنگ، در خصوص کتاب بیشتر مایل هستیم که بفهمیم موضوعاتش چی هست و اینکه حاصل تلاش گروهی رزمندگان و فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هست. اگر که دوستان مایل باشن این کتاب رو تهیه کنند برای مطالعه، بیشتر دوست داریم بفهمیم که موضوعاتش چی هست.
بسیار ارزم بزرگتون که همونطور که میدونید ارتش جمهوری اسلامی ایران یک بدنه انقلابی داشته و ما افتخار میکنیم که یک ارتش انقلابی هستیم.
بله.
ارتش از همان لحظه ورود امام به استقبال امام رفته. هر جایی که برای این سرزمین آلام و دردی پیش آمده، ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام قد ایستاده و کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام داده. خب اوایل انقلاب یک سری اتفاق ها افتاد و قسمت اعظم ارتش که افسران ارشد بودند به دلایلی از ارتش جدا شدند. ارتش زمانی که بهش جنگ تحمیل میشه قبلش در منطقه کردستان درگیر بوده. این اتفاق ها تمامش جز به جز در این کتاب نگاشته شده و یک سند مکتوب با صداقت هست برای اونهایی که دوست دارن پیشکسوتان خودشون رو بشناسن و بدونن که در این مرز و بوم چه اتفاقاتی افتاده و بر سر این سرزمین چه ها گذشته و الان این امنیتی که داریم حاصل این اتفاقاته.
درست.
تمام عملیات ها ریز به ریز اشاره شده. من هر چقدر با زبان ارکنم بگم شاید نتونم قسمت کوچیکی از این کتاب رو برای شما تشریح بکنم.
بله.
زیبایی کتاب به این هستش که اولا اسناد مکتوب توی اون گماشته شده. ثالثاً اون افرادی که اثرگذار بودند با نام و نشان و قید زمان تمامی اتفاقات رو اشاره کردن. حالا انشاءالله ما از طریق سایت ارتش که با نام www.aja.io هست اطلاعات بیشتر خدمتتون ارائه میدیم و خدمت شنوندگان عزیز شما محل دریافت و اینکه چطور بتونن کتاب‌ها رو به دستشون برسن خدمتشون اعلام کنیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ مرندی، مدیر رادیو تلویزیون ارتش.
ممنونم.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
بزرگواری. خدا نگهدار.
زنده باشید. دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از